سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان همراه و علاقمند به دنیای سیاست سلام. امروز 13 مهر ماه 1404 خورشیدی در هفته فراجا هستیم، نهادی که همواره با تلاش و ایثار حافظ نظم اجتماعی و پاسدار امنیت عمومی کشور بوده است. با جهان سیاست از رادیو ایران همراه شماییم و در 25 دقیقه پیش رو تازه ترین تحلیل ها و رویدادهای مهم سیاسی رو مرور خواهیم کرد. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید، در دریچه امروز به نقش فراجا در خط مقدم صیانت از امنیت ملی می پردازیم. در میکروفون خبرساز نگاهی داریم به تحلیل یک نشریه آمریکایی از شکست سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه تهران. تحلیلگران درباره افشاگری پایگاه اینترنتی آمریکایی CBS از دستور نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای حمله به ناوگان سمود سخن میگوید. و در نسخه اصلی با شما از دستاوردهای تازه صنعت فضایی ایران بر مدار اقتدار سخن خواهیم گفت.
دریچه
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا به عنوان ستون استوار نظم و امنیت، همواره نماد اقتدار و توانمندی نظام در صیانت از مرزها و پاسداری از آرامش داخلی کشور به شمار می رود. این نهاد حیاتی با هوشمندی و سازماندهی دقیق، وظیفه خطیر حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد.
توانایی های شما آبروی نظام جمهوری اسلامی است. قدرت شما، رشادت شما مایه افتخار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی است. هنگامی که شما با یک جریان مفسد آمیز مواجه میشید، مردم به چشم خودشون میبینند تلاش شما رو. علاوه بر این که نیاز مردم را که امنیت هست تأمین میکنید، برای نظام اسلامی هم آبرو تأمین میکنید.
در شرایط حساس کنونی منطقه، نقش‌آفرینی و آمادگی عملیاتی فراجا ضامن اصلی ثبات اجتماعی و آرامش عمومی است. تلاش‌های شبانه روزی نیروها نه تنها در استقرار عدالت، بلکه در مقابله قاطع با مخلان امنیت و قاچاق سازمان یافته جلوه روشن یافته است. کارنامه درخشان فراجا گواهی است بر جایگاه محوری این سازمان در تقویت ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ایران.
این خدمتگزاری و زحمت کشی نیروی انتظامی امروز برای بسیاری از مردم ما روشن شد. من همیشه در طول سالهای گذشته توصیه‌ام به نیروی انتظامی در دوره‌های مختلف این بوده: شما یک روی اقتدار دارید، یک روی رحمت یا مکمل عمل. اقتدار شما هم به درد این ملت می‌خوره، رحمت شما و مهربانی شما به درد این ملت می‌خوره. این رحمت رو خوشبختانه مردم دارن می‌بینن و در بخش‌های مختلف اقتدار نیروی نظامی هم مشغول. خب زحمت می‌کشید واقعا.
هر سال مهر ماه در تقویم ملی ایران به پاس قدردانی از ایثار و تلاش خالصانه فرزندان این سرزمین در فرماندهی انتظامی مزین به نام فراجاست. به همین مناسبت سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران با صدور پیامی فرارسیدن روز نیروی انتظامی را به سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. سردار رادان نیز با تاکید بر نقش بی‌بدیل فراجا در تأمین امنیت کشور بر آمادگی همه جانبه این نیرو در برابر تهدیدات تاکید کرد.
ما عهد بستیم که در کنار مردم باشیم، عهد بستیم که برای مردم باشیم، ما عهد بستیم که پشت سر ولی امرمون باشیم.
فراجا در جنگ 12 روزه و دفاع مقتدرانه نشان داده است که روی اصول امنیتی چون پیشگیری و بازسازی به خوبی آموزش دیده و رشد کرده است. برای همین چه در حوزه دفاع و چه در امر تهاجم توانست محیط امنیتی شهروندی را ساماندهی کند.
کمینهای پشت راهتون و کمینهای پیش راهتون را مراقبت کنید. وسوسه های دشمن را مراقبت کنید. راه ما راه حسین ابن علی است. راه ما رسیدن به ولایت عهدی حضرت صاحب الزمان هست و این راه مقدس ساده نیست.
شنوندگان ارجمند، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علی خسروشیری، کارشناس مسائل انتظامی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم، از میان دلمون و همچنین مجری محترم برنامه جهان سیاست در خدمت هستم.
آقای دکتر خسروشیری بفرمایید، به نظر شما در چشمانداز فراجا تعریف امنیت ملی دقیقاً شامل چه ابعادی میشه و اینکه چگونه میشه میان اقتدار سخت، ابزارها و تجهیزات امنیتی و اقتدار نرم، اعتماد سازی و تعامل مردمی در عملکرد فراجا توازن برقرار کرد؟
بله، هر جامعه نیازمند امنیت است. امنیتی مهم است که امنیت پایدار باشه، شامل همه مؤلفه‌های امنیت باشه. ما دو گونه امنیت داریم، امنیت نرم افزاری و امنیت سخت افزاری. جامعه امن است که در هر دو مؤلفه دارای امنیت باشد و ما برای اینکه بتونیم امنیت پایدار در جامعه ایجاد بکنیم نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های حکومتی و حاکمیتی و همچنین همکاری مردم است. همین منبر است که شعار امسال هفته فراجا پلیس مقتدر، مشارکت همگان و جامعه امن انتخاب شده، چون به تنهایی پلیس نمیتونه امنیت ساز باشه. امنیت یک محصولی است که نیازمند مشارکت همگانی، هم مردم عزیزمان و همچنین همه دستگاه‌های حاکمیتی و حکومتی کشور، و این گونه است که امنیت ایجاد میشه و شاهد جامعه امنی خواهیم. مشخص و بدیهی است که در بستر امنیت است که توسعه اقتصادی رخ میده، توسعه سیاسی رخ میده، توسعه دانشگاهی رخ میده، توسعه صنعتی رخ میده. همه چیز در بستر امنیت قرار میگیره. اگه میخوایم آموزش خوبی داشته باشیم، صنعت خوبی داشته باشیم، اقتصاد پر رونقی داشته باشیم، همه در بستر امنیت قرار میگیره. پس امنیت قدم اول برای رسیدن به توسعه در همه ابعاد است.
خیلی متشکرم. سوال دیگر من از شما این هست که به نظر شما در جنگ 12 روزه فراجا چگونه تونست بین نظم عمومی و مسئولیت اجتماعی شهروندان پیوند برقرار کنه و اون رو به سرمایه اجتماعی تبدیل کنه؟ با توجه به این تجربه، آینده فراجا در مواجهه با تهدیدات نوین امنیتی، اهم از سایبری، رسانه‌ای و آشوب‌های هیبریدی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در جنگ 12 روز شاهد بودیم که همه دست‌ها و همچنین همه اقشار مختلف مردم نقش‌آفرین بودند. یکی از دستگاه‌های مهمی کشور که در اون بسیار نقش‌آفرین بود فراجا. کارکنان پلیس بسیار کوشا بودند، پرتلاش بودند، هم فرماندهان و هم کارکنان. نهاد پلیس توانست در جنگ 12 روزه امنیت کاملی رو در سطح شهرها، جاده‌ها، روستاها از مرکز گرفته تا مرز ایجاد بود. شاید خیلی از عزیزان ندونن بیش از 350 شهید پلیس در جنگ 12 روزه تقدیم مردم عزیزون برای امنیت کرد و اینکه دشمن به پلیس حمله کرد و به یگانهای پلیس حمله کرد نشان دهنده عصبانی بودن دشمن از پلیس. چرا دشمن از پلیس عصبانی بود؟ چرا دشمن از نیروی انتظامی عصبانی بود؟ مگر انتظامی و پلیس غیر از امنیت چه کاری انجام میده؟ بنابراین نشون میده که دشمن با کل ایران و امنیت ایران مشکل داره. به همین خاطر برخی از یگانهای پلیس رو مورد هدف قرار داد. پلیس در جنگ 12 روزه کارکردهای بسیار خوب و مفیدی داشت. یکی تأمین امنیت جامعه بود. در این زمینه بسیار تلاش کردند. تأمین امنیت سایبری بود. در جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم در حوزه سایبری با تلاش‌های پلیس امنیت بسیار خوبی در حوزه سایبر ایجاد شده بود. مقابله با اراذل و اوباش و همچنین برهم زنندگان نظم عمومی بود که در جنگ 12 روزه شاهد بودیم کمتری مشکل در این زمینه ایجاد شده بود و همچنین در جنگ 12 روزه پلیس در کنار سایر نیروها و ارگانهای امنیتی توانستن خدمات خوبی به جامعه ارائه بدن و همچنین نقش بسیار مفیدی در جامعه داشته.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنیم.
و متشکرم و تشکر میکنم از برنامه خوب جهان سیاست. متشکرم.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی خسروشیری، کارشناس مسائل انتظامی در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
در میکروفون خبرساز نگاهی داریم به تحلیل یک نشریه آمریکایی از شکست سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه تهران. تحلیل مفصل یادداشت را در میکروفون خبرساز بشنوید.
نشریه امریکن کانسرویتیو در یادداشتی با اشاره به تازه ترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و روابط میان تهران و واشنگتن اذعان داشته، مشکل ایران همچنان برای دولت آمریکا در حال جدی تر شدن است. حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران بسیار کمتر از نابودی کامل مورد ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بوده و هیچ آسیبی به انبار اورانیوم غنی شده ایران وارد نشده و بر همین اساس با توجه به سیاست عدم اشاعه دولت آمریکا، یک توافق دیپلماتیک همراه با برنامه نظارتی همچنان تنها راه مطمئن برای رسیدن به توافق جامع با ایران است و در این شرایط فشار حداکثری هیچ دستاوردی برای کاخ سفید به همراه نخواهد داشت. رابرت مالی، نماینده سابق آمریکا در امور ایران:
مردم آمریکا حق دارند از این موضوع خشمگین باشند که سیاستی با این ادعا طراحی شد که امریکا قراره با فشار حداکثری در امان باشه. میبینیم امریکا کمتر در امانه. ایران برنامه هسته‌ای توسعه یافته تری داره و به فعالیت‌های منطقه‌ای خود شدت و سرعت بخشیده.
برنامه هسته‌ای ایران تحت شدیدترین تدابیر نظارتی در سایه برجام قرار داشته و پس از آن نیز ایران به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده. اما این نشریه آمریکایی با اشاره به بلندتر شدن صدای منتقدان حمله آمریکا به ایران تاکید داشته که گزینه مداخله نظامی بیشتر همچنان روی میز آمریکاست. اما حمله به ایران این بار آسان‌تر نخواهد بود. اگر ایران همچنان سرسخت بماند و مقاومت کند، شاهد یک الگوی تکراری خواهیم بود و بر همین اساس فشار حداکثری هیچ دستاوردی نخواهد داشت، موضوعی که عراقچی وزیر امور خارجه کشور ما نیز بر آن تاکید داشته.
فشار حداکثری یک تجربه شکست خورده است و امتحان مجددش هم دوباره به شکست دیگری تبدیل خواهد شد. اگر موضوع اصلی این هست که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره که این قابل حصول هست، این خیلی چیز مشکلی نیست. ایران یک عضو متعهد MPT بوده، ایران موازش در این خصوص کاملا روشن هست، فتوای مقام معظم رهبری هم وجود داره که تکلیف رو همه ما روشن کرده.
نشریه امریکن کانسرویتیو در یادداشت خود اذعان کرده که تحریم ها در هر صورت ثابت کردند که در تحقق اهداف راهبردی آمریکا در ایران کاملا بی اثر بودند.
در سیاست فشار حد اکثری هم که سیاست آمریکا بود، در اونم شکست خوردن. اینا خیال می‌کردن که اگر فشار حد اکثری روی ایران متمرکز بشود، در زمینه مسائل اقتصادی و عمدتاً اقتصادی و بعضی از حواشی مسائل دیگر، ایران به زانو در میاد، جمهوری اسلامی مجبور میشه یه جوری نرمش نشان بده. تا این ساعت به توفیق الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی فهمیدن که نه.
در شرایط حاضر فشار حداکثری علیه ایران با هدف به زانو درآوردن کشورمان و تغییر حکومت به وسیله فشارهای اقتصادی و روانی گسترده که ترامپ یک بار دیگر آن را در دوران نخست ریاست جمهوری خود مورد آزمون قرار داده بود و در آن نیز شکست خورده بود، ثابت کرد جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در برابر آمریکا کشور دست و پا بسته‌ای نبوده و در بزنگاه‌های حساس تاریخ به خوبی و با قدرت هشت تمام توانسته نقشه‌ها و توطئه‌های شوم واشنگتن را خنثا کند.
با تحلیلگران.
دو مقام اطلاعاتی آمریکا تأیید کردند که حمله به دو کشتی کاروان سمود در آب‌های تونس با دستور مستقیم بنیامین نتانیاهو انجام شده. این افشاگری زوایای تازه‌ای از فعالیت‌های تل‌آویو را روشن می‌کند، جایی که نخست وزیر اسرائیل برای مهار کاروانی انسان دوستانه نه تنها قوانین بین‌المللی دریانوردی، بلکه مرزهای اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشته است. نجوان صمدی، خبرنگار الجزیره در فلسطین، در مورد جزئیات حمله رژیم صهیونیستی به کاروان سمود گفت:
نیروی دریایی اسرائیل به این ناوگان حمله کرد و از کشتی‌های شرکت کننده در آن خواست تا به بندر اشدود اشغالی بروند، جایی که 500 نیروی اسرائیلی منتظر بودند تا با فعالان حاضر در این کشتی‌ها برخورد کنند.
تارنامای CBS نزدیک به دموکرات‌ها به نقل از دو مقام آگاه اطلاعاتی آمریکا نوشت که نیروهای اسرائیلی پهپادهایی را از یک زیردریایی به پرواز درآورده و مواد آتش‌سا را روی قایق‌هایی که در خارج از بندر سیدی بوسعید در تونس پهلو گرفته بودند پرتاب کردند، که این امر باعث آتش سوزی شد. حسن مسعود، دیگر خبرنگار الجزیره که بر کشتی شیرین ابو عاقله در کاروان سمود سوار بود، گزارش داد:
نیروی دریایی اسرائیل به کشتی آلما که رهبری این ناوگان را بر عهده داشت حمله کرد. در این کشتی تعدادی از فعالان حقوق بشری متخصص در مستندسازی این گونه تجاوزات حضور دارند و اسناد این تجاوز اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه خواهد شد و به پرونده‌ای که توسط آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی کیفری برای تایید نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل تشکیل شده است زمینه می‌گردد.
همزمان با اقدام صهیونیست‌ها علیه ناوگان سمود، شبکه المیادین گزارش داد:
اقدام صهیونیست‌ها علیه ناوگان سمود در آب‌های بین‌المللی نه تنها نقض آشکار کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، بلکه در تضاد با اصول بنیادین آزادی کشتیرانی و حقوق بشر قرار دارد. بر اساس ماده 110 این کنوانسیون، توقیف کشتی‌های خارجی در دریاهای آزاد تنها در موارد خاصی مانند دزدی دریایی مجاز است، که در این حادثه هیچ یک از این شرایط وجود نداشت. بنابراین عملیات رژیم صهیونیستی علیه کشتی‌های حامل کمک‌های انسانی با بازداشت بیش از 443 فعال از 47 کشور جهان به عنوان یک جنایت جنگی و نقض قوانین بین‌المللی شناخته می‌شود.
شنوندگان ارجمند، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر نجار، بفرمایید با افشاگری رسانه‌های آمریکایی مبنی بر حمله به ناوگان سمود با دستور مستقیم نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اقدام نیروی دریایی این رژیم علیه کاروان سمود با توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و اصول آزادی کشتیرانی چه پیامدهای حقوقی و بین‌المللی داره و اینکه چگونه میشه این حمله رو در چارچوب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر توقیبندی کرد و چه سازوکارهای قانونی برای پیگیری اون وجود داره؟
متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی به دلیل وابستگی چند لایه به صهیونیست بین‌الملل و اینکه بودجه اونها از سمت امریکا تامین میشه، محل اونها در کشور امریکاست، رؤسای اونها رو هم امریکا تعیین میکنه و حتی پروژه ها و برنامه های اونها توسط مقامات امریکایی تهیه میشه، قطعا هیچ واکنش جدی ما علیه این تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ناوگان کمک های مردمی به غزه واکنشی نخواهد داشت. حتی این زمان که سرنشینان این ناوگان کمک های بشردوستانه سمود در اسارت هستند و الان در یکی از مخوفترین زندان های رژیم صهیونیست در بازداشت هستند، که اون زندان یکی از زندان هایی که هر ماه چند تا کشته ازش بیرون میاد به دلیل شکنجه های وحشیانه و رفتارهای غیر انسانی، باز هم هیچ مجمع بین المللی، سازمان حقوق بشری یا خود سازمان ملل هیچ واکنشی نداره و این موضوع به طور قطع در تاریخ ذکر خواهد شد که سازمان ملل متحد هیچگاه سازمانی برای ملت‌ها نبود، بلکه سازمانی برای نقض حقوق بشر بود، سازمانی در حمایت از رژیم صهیونیستی و منافع امریکایی بود.
یه سوال دیگر هم دارم ازتون. بفرمایید که حضور خبرنگاران مستقل و فعالان حقوق بشر روی کشتی‌ها و مستندسازی تجاوزات چه تأثیر بر افکار عمومی جهانی و رسانه‌های بین‌المللی خواهد داشت؟ چگونه میشه از این داده‌ها برای تحلیل راهبرد فشار سیاسی و حقوقی علیه اسرائیل استفاده کرد؟
در پس انتشار تصاویری از این راهپیمایی دریایی برای نجات مردم غزه و انتشار این تصاویر برای مردم دنیا آگاه سازی میشه، دنیا بیدار میشه که این رژیم چگونه با ددمنشی، چگونه با جنایات، چگونه با شقی‌ترین رفتارها جلوگیری میکنه از رسیدن مواد غذایی، از رسیدن دارو به مردم سرزمینی که جزء پرتراکم‌ترین نقاط دنیا هستش. و الان دنیا دیگه متوجه شده قحطی غزه قحطی ساختگی است که توسط رژیم صهیونیستی به اون مردم تحمیل شده و این روند، روند نفرت عمومی در دنیا و بعد این نفرت عمومی تبدیل به واکنش خواهد شد. بخش‌ها و قسمت‌های ابتدایی این واکنش رو داریم در خیابون‌های شهرهای مختلف دنیا مشاهده می‌کنیم که از حکامشون می‌خوان ملت‌های آزاداندیش، از حکامشون می‌خوان که علیه این جنایات واکنش داشته باشن، همراهی نکنن، این رژیم رو بایکوت کنن، این رژیم رو تحریم کنن و این گونه اقدامات افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش اون باعث میشه این رژیم دچار زوال پرسرعتی بشه و سرزمین فلسطین آزاد خواهد شد.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
گفتگو کردم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا در جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
دستاوردهای صنعت فضای ایران بر مدار اقتدار موضوعی است که نسخه اصلی در جهان سیاست بیشتر به آن پرداخته است. بشنوید.
اولین گام کشور در توسعه فناوری‌های فضایی محدود به ساخت ماهواره‌ها با کاربردهای مختلف سنجشی و مخابراتی بوده است. اجرای برنامه 10 ساله فضایی کشور و اهداف برنامه 7 توسعه توانسته در همین چهارچوب طرح‌های متعددی در حوزه علوم و اکتشافات فضایی به اجرا بگذارد و این تحقیقات با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی همراه است. این همافزایی و تعامل بسیار ارزشمند بوده و در شرایط حاضر یکی از مسائلی که باید بیشتر بر آن تمرکز داشت همکاری تیمی در صنعت فضایی است که باید بیشتر تقویت بشود، زیرا این موضوع می تواند نویدبخش آینده ای روشن برای کشور عزیزمان را به همراه بیاورد. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
ما اگر بتونیم در این فرصت کوتاهی که در کشور به دست اومده که بتونیم خدمتی بکنیم، جوانان نخبمون رو، با انگیزمون رو، بستر رو براشون باز کنیم، بتونن این مشکلات رو، گره ها رو بردارن، خواهیم توانست تمام این مرزهایی رو که بر ما درست کردن در نوردیم.
تلاش ارزشمندی در پژوهشگاه فضایی شکل گرفته و صنعت فضایی در دولت 14 رویکرد متفاوتی را دنبال می کند تا پرتاب ها باید در خدمت ارائه خدمات بیشتر به مردم باشد. صنعت فضایی جایگاه بیبدیلی دارد و کشورمان در تلاش است با تلاش نخبگان علمی ماهواره‌هایی را در مدار 500 کیلومتر قرار دهد و مطابق برنامه 7 به مدار 36,000 کیلومتر برسد. سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
نه تنها رشد شتابان صنعت فضایی و توسعه بخش متوقف نشده است، بلکه این مسیر شتاب گرفته و انشاءالله امسال شاهد اتفاقات خوبی هم در این بخش خواهیم بود.
صنعت فضایی ایران در سالهای اخیر با پیشرفت در طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی و پرتابگرهای سوخت مایع و جامد خودکفایی خود را نشان داده است. و از این حیث دستاوردهای گوناگونی داشته و همگی از جنبه‌های مختلفی بسیار ارزشمند و مهم هستند. صنعت فضایی حوزه‌ای با فناوری پیشرفته هایتک است و کشورهای صاحب این فناوری به راحتی دانش و فناوری را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند. حتی مستقل از تحریم‌ها، توسعه این صنعت عمدتاً باید با تکیه بر توانمندی‌های بومی صورت گیرد. در کشور ما نیز این صنعت عمدتاً بر پایه توان داخلی توسعه یافته است. با این حال تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به برخی منابع و فناوری‌های موجود در سایر کشورها را دشوار کرده و مسیر توسعه فناوری را چالش برانگیزتر ساخته است. دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما امسال بین 5 تا 7 پرتاب رو پیش بینی کردیم که باید انجام بدیم. به نظر من تا آخر سال ما حداقل 4 تا 6 پرتاب دیگه داریم. بعضی از این پرتاب پرتاب عملیاتی هستن، بعضی پرتاب پرتاب تحقیقاتی و نبوغ آزمایشگاهی.
دستاوردهای فضایی ایران بسیار متنوع و هر یک دارای اهمیت خاص خود هستند. در حوزه پرتاب، توسعه پرتابگرها و در حوزه ماهواره، ساخت ماهواره‌های دقیق‌تر با عمرهای طولانی‌تر و پهنای باند بیشتر از دستاوردهای مهم هستند که به تدریج هم بهتر می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که این دستاوردها عمدتاً با تکیه بر توانمندی‌های بومی کسب شدند که این خود نشان دهنده اقتدار و خودکفایی ایران در صنعت فضایی است.
همراهان گرامی، به پایان همراهی امروز شما با برنامه جهان سیاست از رادیو ایران رسیدیم. تا جهان سیاست دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
علم چراغی است که تاریکی های زندگی بشر را می شکافد و راه های تازه‌ای را پیش چشم او می گشاید. همان گونه که هسته‌ای کوچک در دل اتم می تواند نوری عظیم بیافریند، اندیشه‌ای ژرف نیز می تواند جهان را دگرگون سازد. به کارگیری دانش نه تنها برای فتح طبیعت، بلکه برای آبادانی و آرامش انسان است. چنانکه انرژی هسته‌ای اگر در مسیر درست هدایت شود میتواند درمان دردها، روشنایی خانه ها و نجات جان ها باشد.
غنی‌سازی اورانیوم یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسائل اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر. این معنی غنی‌سازی است، یعنی یک چیزی رو که از معدن زمینی به دست میاد این رو میارن با فناوری‌های پیچیده، با زحمات زیاد، با تخصص‌های بالا، با مهارت‌های زیاد این رو تبدیل میکنن به یک ماده. این ماده همون اورانیوم غنی‌سازی شده است. او رو به غنی‌سازی میرسونن به درجات مختلف و این برای مسائل گوناگونی در زندگی مردم مؤثره. یعنی مردم از جهات مختلف از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود میبرند و استفاده میکنند و در زندگی مردم اثر میگذاره. از جمله در کشاورزی، مفصل در کشاورزی تأثیر داره. از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی است، در مسئله محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر داره، در بخش‌های مربوط به پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی تأثیر داره، در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی داره. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه‌های برق با اورانیوم اداره میشه، ما اینا رو با بنزین و با گاز اداره میکنیم، اغلبش رو، اغلب نیروگاه‌ها رو که خب البته